ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. امروز شنبه 10 دی ماه 1401 شمسی، برابر با آخرین روز از سال 2022 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله بعد از ظهر رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله روزبه بلحری است و علی شیبانی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونیم.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. معترضان سوگوار در شهر جمانرود که روز شنبه قصد داشتند در مراسم 40 هفتن از معترضان جانباختی این شهر را داشتن هدف تیراندازی نیروهای حکومتی قرار گرفتن. بر اساس گزارش‌ها دست کم یک تن به نام برهان الیاسی کشته شده. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، صدها معترض در جمانرود با وجود جو شدید امنیتی در این شهر در آرامستان حاج ابراهیم این شهر برای گرامی داشته یاد جانباختگان اعتراض‌ها و برگزاری مراسم 40 تجمع کردند. آنها در این تجمع شعارهایی چون شهید نمی میرد و مرگ بر خامنه ای سر دادند. در همان زمان نیز نیروهای حکومتی اقدام به پرتاب گاز اشکاور به سوی تجمع کنندگان و شلیک مستقیم به سوی آنها کردند. بر اساس برخی از گزارش ها دست کم 8 تن هم زخمی شدند. سایت حقوق بشری هنگاو از کشته شدن 126 شهروند کرد در اعتراض ها و اعدام 52 شهروند کرد در ایران و کشته شدن 46 کولبر در سال 2022 خبر داد. این سایت در گزارش جدید خود درباره نقض حقوق بشر شهروندان کرد در ایران اعلام کرد که طی یک سال گذشته 128 شهروند عادی با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شده است. کارکنان رسمی در پالایشگاه نفت آبادان و دیگر مناطق نفتی روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتصاب و در آبادان در مقابل ساختمان مرکزی شرکت پالایش نفت تجمع کردند. شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت با اعلام این خبر نوشت که اعتصاب و تجمع کارکنان رسمی نفت بر اساس فراخوان از پیش اعلام شده برگزار شده. رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران در نخستین روز از کار رسمی خود وعده داد که حتما با مداخله مناسب از بهای ارزهای خارجی در بازار کاسته خواهد شد.
از بخش عمده از در بازار نیما تامین میشه. در بازار نیما حتما ما نرخ نیما رو تثبیت میکنیم روی نرخ 28500 تومان. تمام نیازهای کالاهای اساسی و همینطور نیازهای تولید کنندگان، ماشینالات، تجهیزات مورد نیاز رو با این نرخ در نیما تامین خواهیم. منابع ارزی کشور بسیار مطمئنه و کاملا ما میتونیم در این نرخ تامین کنیم. اون چیزی که بسیار مهمه اعتماد مردم.
محمد رضا فرزین همچنین ادعا کرد نرخ بازار آزاد تحریف شده است و عوامل بنیادی اقتصاد ایران این قیمت را تایید نمی کند. او در ادامه با اشاره به رکورد جدید قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد نرخ دلار را واقعی ندانست و گفت این نرخ علامت غلطی به بازار کالا میداد. هفته گذشته نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به رکورد تاریخی 44000 تومان رسید. سازمان جهانی بهداشت از پکن خواست با شفافیت و به سرعت در ارائه اطلاعات حقیقی مربوط به افزایش مبتلایان به کرونا اقدام کند. به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه گاردین، رئیس سازمان جهانی بهداشت پس از جلسه کارشناسان این سازمان با مقام‌های ارشد کمیسیون ملی بهداشت چین در روز جمعه گفت که این نهاد جهانی نگران تحولات منفی مربوط به گسترش و تا تشدید بیماری کرونا در چین است. رئیس سازمان جهانی بهداشت بر اهمیت شفافیت و به اشتراک گذاری منظم داده‌ها برای دستیابی به ارزیابی دقیق از مخاطرات ناشی از افزایش ابتلا به سویه‌های جدید کرونا تاکید کرد.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
چنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما مراسم 47 نفر از کشته شدگان اعتراضات جوانرود در آرامستان حاجی ابراهیم این شهر با حضور جمعیت انبوی از مردم برگزار شد. این تجمع اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. اونها برای خاموش کردن صدای مردم معترض به سوی جمعیت حاضر در این مراسم شلیک کردند. در همین زمینه با فرزاد سیفی‌کاران، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن هلند، گفتگو کردم و از او خواستم در مورد تجمعات اعتراضی امروز در شهر جوانرود برای ما بیشتر بگه.
40 هفت نفر از جانباختهای شهر جوانرود هست که البته 3 نفر از اونها در تاریخ 29 آبان و 4 نفرشون در اون روز خونین جوانرود که در واقع 30 آبان ماه بود و یک لشکرکشی رو جمهوری اسلامی به این شهر انجام داده بود جان باختن و مردم به مانند سری قبل برای گرامی داشت یاد این کشته شده ها به سمت آرامستان حاج ابراهیم میخواستن برن که نیروهای امنیتی مسیر رو سد کرده بودن و میخواستن ممانعت بکنن از ورود مردم به آرامستان و برگزاری این مراسم که از همون ابتدا درگیری های شروع میشه بین نیروهای امنیتی و با شلیک گاز اشک‌آور شروع میشه. البته مردم از مسیرهای دیگه در نهایت خودشون رو به آرامستان میرسونن و مراسم 40 رو سعی میکنن برگزار بکنن. حضور زنها بسیار گسترده بوده، شعارهای مختلف ضد حکومتی سر داده میشه، اما در برگشت مجددا همین تقابل بین نیروهای امنیتی و مردم صورت میگیره. من باید اشاره بکنم که موقعیت آرامستان حاج ابراهیم هم بسیار موقعیت خاصی است در شهر جوانرود، چون بسیار به مرکز شهر نزدیک با اینکه خارج از شهر قرار داره و از یک خیابون اصلی به اسم خیابون پاسداران عبور میکنه که این خیابون در واقع هم پایگاه بسیج و هم پایگاه اداره اطلاعات اونجا هستش، یک پایگاه سپاه هم هست و در سومین سالگرد آبان هم وقتی مردم میخواستن برگردن از همین مسیر منتهی به مرکز شهر بود که با این درگیری ها شروع شده و ما امروز میبینیم که این همین اتفاق افتاده و یک جوان به اسم برهان الیاسی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده. بر اساس ویدیوهایی که به دستمون رسیده از داخل بیمارستان ظاهرا گلوله های جنگی دست کم 2 گلوله به پایین قفسه سینه و شکم ایشون برخورد کرده و مردم بعد از که ایشون کشته شدن مقابل منزل ایشون رفتن و به ابراز همدردی با خانوادهش و همچنین به نشانه اعتراض مجددن اونجا هم تجمعی همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم در جریان هستش و فضای شهر کاملا یک فضاییه که ما رو یادآوری میکنه به مانند روز گذشته. شهر کاملا پر از نیروهای امنیتی هست. شبکه حقوق بشر کردستان هم روز گذشته گزارش داده بود که از سمت کرمانشاه نیروهایی به سمت جوانرود اعزام شدن برای برگزاری مراسم 40 که بخوان از اون جلوگیری بکنن. این در حال حاضر اتفاقاتی است که ما میدونیم در جوانرود امروز افتاده. علاوه بر اینکه یک نفر در جوانرود بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده، دست کم اخباری هم منتشر شده مبنی بر زخمی شدن 11 شهروند در جوانرود که گفته می میشه یک نفر اونها کودک هست و ما میدونیم در تمام این اعتراض‌هایی که در 3 ماه گذشته جریان داشته تعداد زیادی از کودکان هم متاسفانه کشته شدن. برای همین نگرانی از تکرار یک روز خونین دیگه در جوانرود هم بسیار بالا هست امروز.
اما اگر بریم به پایتخت، در بازار بزرگ تهران هم تجمعی اعتراضی برگزار شده و ظاهرا گروهی هم اعتصاب کردن، از اونجا چه خبری داریم؟
بله، بنا به فراخوان‌هایی که از قبل برای روز 10 دی برای اعتراضات در بازار بزرگ تهران اعلام شده بود، ما می‌بینیم که این اعتراض و اعتصاب شروع شده. البته بر اساس گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم، دست کم در راسته موبایل فروش‌ها و کفش فروش‌ها ما شاهد یک اعتصاب گسترده بودیم و اعتراض‌ها هم از حوالی ساعت 11 صبح به بعد در بخش‌های مختلفی از بازار تهران شروع شده که به سرعت نیروهای امنیتی تلاش کردند که این اعتراضات رو متوقف کنند، به مردم حمله کردند، گاز اشک‌آور زدند و فضای بسیار متشنجی رو درست کردن، ولی همچنان این اعتراض ها الان هم که ادامه داره، ویدیوها همچنان داره تازه بیرون میاد و مشخصه که در بازار تهران این فراخوان بهش پاسخ داده شده و خب میدونیم که بازار تهران بسیار مهم هست، همیشه یک وزنه محسوب میشده در زمینه اعتراض ها، چه پیوستنش به اعتصاب و چه پیوستنش به اعتراض ها بسیار میتونسته نقش پررنگی داشته باشه. به همین دلیل ما شاهدیم که با شروع کوچکترین اعتراضی در بازار تهران سریعا نیروهای امنیتی وارد شدن، واکنش نشون دادن و سعی کردن با شلیک گاز اشک‌آور و حمله به مردم به این اعتراضات سریع پایان بدن که فعلا این اتفاق نیفتاده.
گفتگوی بود با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار از هلند، در مورد برگزاری 40 هفت معترض کشته شده در جوانرود.
بازار تلفن‌فروشی سری
سوهردشت شهر
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. اعتراض‌های سراسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی آغاز شد و به سرعت ماهیت خودش رو تغییر داد و شکل ضد حکومتی به خودش گرفت. این اعتراض‌ها با سرکوب مرگبار و خونین هم همچنان به شکل‌های مختلف ادامه داره. همین مسئله اختلاف‌های بسیاری در داخل حاکمیت ایجاد کرده تا جایی که بعد از رهبر جمهوری اسلامی چهره‌های سیاسی و امنیتی هم از بگفته آنان سکوت خباس انتقاد می‌کنند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
اعتراض‌های گسترده و سراسری در ایران خیلی زود در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی همانند سابق واژه سکوت خواص را بر سر زبان آنها انداخت. در تازه‌ترین آنها غلام حسین غیب‌پور جانشین آیت الله خامنه‌ای در قرارگاه زمینی امام علی شامگاه جمعه با تاکید بر اینکه نباید در چنین شرایطی دچار تردید شویم، از دستگاه دیپلماسی به دلیل عدم برخورد انقلابی و از برخی خواص به دلیل سکوت و به گفته او تنها گذاشتن انقلاب در اعتراض‌های اخیر شکایت کرد. روز پنجشنبه هم حمید عبازری مشاور فرماندهی کل سپاه اذعان کرد که فرماندهان ارشد و مسئولان درجه 1 نظام مقابل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایستادند. آقای عبازری در این سخنرانی بدون اشاره به نامی خاص در مورد برخی روحانیون میگوید که با کلی به گفته او القاب و بروبیا در بیتشان در مورد اتفاقات اخیر واکنشی نشان ندادند و حرفی نزدند.
چه خواصی کم آوردن آقا جان؟ تو این القاب پشت سرته، کلی بیتت اروپیا دارن، چرا حرف نمیزنی؟ دوباره ببینیم چه کسانی کم آوردن. کسانی زیادی رو دیدیم بریدن کم. آقا بنده یک سردار سپاه هستم اولا، ولی میدانم تا فردا چه خبره، چون دیدم به چشم سرداران بزرگی که کم آوردن، فرماندهان خود من که لحظه لحظه جنگ رو بودن، زخم برداشتن، چه شجاعت ها به خرج دادن، کم آوردن، مقابل ارزشان ایستادن، مقابل آقاشون ایستادن، مقابل نظامشون ایستادن. ما دیدیم سرداران بزرگ، کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودن، درجه یک این نظام بودن، دیدیم که کم آوردن، دیدیم که مقابل ارزش ها و مقابل نظام و مقابل آقا و مقابل مردم ایستادن.
قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم گفته برخی مدیران در حوادث اخیر اظهار نظرهای نابجایی داشتند. او تاکید کرده آنهایی که خود را جزو خواص می‌دانستند امتحانشان را به خوبی پس ندادند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
ویژگی دیکتاتوری اینه معمولا دیگه همراهی آدم ها رو میخواد، دیگه اعتراض نقد رو نمیپذیره. به نظر من خامنه‌ای در این مرحله الان قرار گرفته، البته مدت زیادی در این مرحله قرار گرفته. اما اگه مصداقی بخوام صحبت کنیم، خواص بی‌بصیرت در جریان جنبش سبز خامنه‌ای مطرح کرد که فتنه سبز افراد سکوت نکنن. خامنه‌ای چند روز بعد از این جنبش مهسا، جنبش سراسری، خواست خیلی‌ها موضع بگیرن و گفت اشتباه اوهات خودشون رو به اصطلاح اصلاح بکنن. تنها کسی که موضع گرفت حسن خمینی بود، یعنی به نفع خامنه ای، و بعد اونم سکوت کرد. اما دیدارهایی که شمخ به عنوان رئیس شورای امنیت ملی حتی با اصلاح طلبو و با چهرهای دیگه داشته، پیشنهادهای خوب شمخانی برده، این پیشنهادها رو خامنه ای عملا نپذیرفته حتی. و ما میدونیم که خامنه ای حتی خاتمی هم حساسیت داره، خاتمی که میخواد نظام حفظ کنه. اما مثلا یه خود ریشه‌ای در درون اون اصلاح طلبا شما سکوت ناطق نوریه میبینی، کسی که در جریان کوی دانشگاه میگه ملی مذهبی رو بذارید گوشی دیوار تیرباران کنید جنبش میخوابه، الان ناطق نوری سکوت کرده. و همچنین باهنر و لاریجانی ها به عبارتی معتقدن جبهه پایداری و خامنه ای دارن کشور میگردن، و این روش گرداندن درست کشور نیست، بیشک بخشی از فرماندهان سپاه هم راضی نیستن. ببین به نظر من این جنبش اونقدر قدرت داشته که توانست بوروکراسی نظامو دچار تردید بیشتری بکنه، یعنی چهره های بود حتی نزدیک به جناح راست، و از یک طرف اینقدر قدرت داشته که توانسته بخش از فرمانده های سپاه هم مسئله دار کنه. یه جنبش سراسری در این شرایط بسیار سخت اقتصادی مردمی به پا خواستن، بیشک ساچمه زدن با آلت تناسبی زنها، زدن به چشم ها، اینا چیزایی نیستش که جامعه بتونه بپذیره. و گستردگی این سرکوب لایه‌های اعتراضیش به گوش همین خواست با بصیرت و بی بصیرت در آورد.
بعد از اعتراض‌های سراسری، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عالی‌ترین مقامی بود که در اولین سخنرانی خود بعد از شروع اعتراض‌ها از سکوت خواست انتقاد کرد.
در همون اول کار بعضی از خواست، حالا ناشی از دلسوزی، دلشون سوخت، بدون تحقیق اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن، هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد. خب حالا اون حسابش جداست، لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکردن، باید موضع بگیرن، باید سریعاً اعلام کنن که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفن.
بعد از این سخنرانی بود که چهرهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در راستای اهداف او از سکوت خواص و حتی برخی از چهرهای سیاسی، فرهنگی و هنری انتقاد کردند. رضا تقوی، مشاور ابراهیم رئیسی در امور روحانیت، گفت ضربه سکوت خواص کمتر از اختشاشگران نیست. او درباره خواص گفت: هنرمندان، گزارشگران رویدادها، شعرا، علما، اساتید دانشگاه، سلبریتی‌ها، قهرمانان ورزشی و هنری، وزرا، وکلا و رؤسا جزو خواص هستند، یعنی نیروهایی هستند که سر سفره این نظام نشستند و رشد کردند. خود ابراهیم رئیسی هم در هفته های گذشته در یک سخنرانی با عصبانیت گفت خیلی از خواص در قضایای اخیر مردود شدند.
آقا خیلی ها در این قضایای اخیر وظیفه‌شون رو انجام ندادن، خیلی از خواص در این قضایای اخیر مردود شدن، وظیفه قانونی، وظیفه شرعی، وظیفه اخلاقی و انقلابی خودشون رو در تنویر افکار عمومی انجام ندادن و باید انجام میدادن. چرا نمیگید؟ چرا حقایق رو برای مردم بیان نمی کنید؟ از جفسازی میترسیم. عجب، جفسازی اینقدر سلاح برنده است؟ آره.
صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در تهران در انتقاد به همین دیدگاه ها بود که گفت جناب رئیسی از خواص گلایه فرمودند که چرا سکوت اختیار کردند. دلم میخواست از جنابشان سوال میکردم که خواص از کدام فعل نظام میبایستی دفاع میکردند؟ آیا عملکرد نظام جایی و چیزی برای دفاع یا حداقل توجیه باقی گذاشته است؟
گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید. اما همینطور که میدونین رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من یه پیغامی دارم برای افرادی که دور و بر آقای خامنه‌ای مثل بسیجی قضات دادگاه که اطلاعاتی هستن، ماموران اطلاعاتی، ارتشی ها، همه و همه. آقای خامنه ای در حال غرق شدنه. باور کنید بخواد مرش و شماها رم با خودش به پایین به زیر آب میکشه و همه تون رو نابود میکنه. الان یک فرصت طلایی دست کن در مقابل خامنه‌ای، شخص خامنه‌ای بیستی، نگذارید این انسان مقروغ در حال غرق شدن شماها رم با خودش پایین بکشه. دیگه این مردم رو من به شما قول میدم، تضمین میکنم، امکان نداره شما بتونید به خونه برگردید. امکان نداره. این فرصت طلایی آشتی با ملت رو شما سالها از دست داده. تا این فرصت رو دارید به مردم بپیوندید و در مقابل خامنه‌ای بایستید. این تنها فرصت شما.
خامنه‌ای خائن، خامنه‌ای زهاد، با کشتن و زندانی کردن دختران و پسران ایرانی راه به جایی نمیبری. تو باید جواب تمام اعمال شنیع خود را بدهی. زود هرچه سریعتر الهام مدرسی را آزاد کن. اون شرایط جسمی خوبی ندارد، باید تحت درمان و معالجه قرار بگیرد. لعنت به تو خامنه ای جلاد.
وقتی که این خبر رو خوندم که 4 فروند هواپیمای ایرباس ناپدید شده کهنه و قدیمی که پسمانده و از رد خارج شده ترکیش ایرلاین بوده با تقلب و تعویض هویت هواپیما و 3 سال نگهداری در جنوب آفریقا بالاخره وارد ایرانشون کردن، تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که حقیقتاً برادران قاچاقچی شیعه ناب محمدی حداقل در دزدی و کلاهبرداری و قاچاق و جنایت و آدمکشی در صدر جدول جهانی قرار دارند و گویا که این دنیا واقعاً اصلاً نه مدیریتی داره و نه قانون نظمی که این جنایتکاران حتی میتونن چراغ خاموش هواپیما قاچاق کنن و خدا میدونه که در این معامله برادران قاچاقچی چندین میلیون دلار به جیب زدن. بله، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شما ملایان امروز تبدیل شده به اختلاس، استبداد، جمهوری ملایی. شرم و ننگ بر شما.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد رضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران، امروز شنبه در نخستین روز از کار رسمی خودش در این مقام وعده داده که حتما با مداخله مناسب از بهای ارزهای خارجی در بازار بکاهد. در همین زمینه با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم که بعد از افزایش هر روزه نرخ ارز در ایران در روزهای اخیر، آیا کاهش قیمت ارز در این شرایط امکان پذیره؟
اساسا آقای فرزین و کلن دولت مردای تیم اقتصادی دولت رئیسی توضیح نمیدن که علت افزایش قیمت ارز چیه. تا زمانی که مسئله توضیح داده نشه راه حلی هم که ارائه میشه قابل اعتماد نیست و در غالب موارد هم نتیجه مثبتی رو به همراه نداره. در این مورد هم من متوجه میشم که آقای فرزین طی صحبتایی که در دو روز گذشته داشته اساساً به علت افزایش قیمت ارز اشاره نمی‌کنه و بیشتر همون دلایلی که پیش از او دیگر مقامات اقتصادی چه در دولت رئیسی چه در دولت‌های دیگه برای افزایش قیمت ارز مطرح می‌کردن مثل وجود سوداگرانی در بازار رو بهش می‌پردازه، در حالی که وقتی در یک اقتصادی تولید کاهش پیدا کرده، هزینه ها افزایش پیدا کرده، بودجه دولت مدام در بخش هزینه‌ای با افزایش روبرو هست و دولت منابع کافی در دست نداره، از طرف دیگه در حوزه صنعت و تولید هم ما دچار کاهش روند کاهشی هستیم، صادرات ایران کاهش پیدا کرده و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور پایینه، یک معادله نابرابری درست شده مبنی بر این که ما منابع ارزی در اقتصاد نداریم چون تولید و صادرات کافی نداریم و از اون طرف دولت هزینه های زیادی رو داره که باید اون هزینه‌ها رو جبران کنه. در نتیجه دولت اقدام میکنه به کارهایی مثل افزایش نقدینگی، چاپ پول و در چنین شرایطی بانک مرکزی نمیتونه که نرخ ارز رو کنترل بکنه. نهایتش همون اقدامی که ایشون هم بهش اشاره کرده، اقدام دستوری، اون هم صرفاً در مورد سامانه نیما که با قیمت 28500 به صورت دستوری این قیمت رو نگه داره، که البته این هم به نظر من جوابگو نیست به دلیل اینکه بعد از یه مدت فشار بازار آزاد روی سامانه نیما هم اثر میذاره و موج افزایش قیمت در بازار آزاد میتونه باعث افزایش قیمت در سامانه نیما هم بشه.
با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر علاوه بر افزایش نرخ ارز و قیمت طلا، اقتصاد ایران همچنان شاهد تورم بالا بوده، بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه از شواهد پیداست راهی رو که محمد رضا فرزین در اون قدم گذاشته به همون الگویی شبیه که از دوره احمدی نژاد در اقتصاد ایران باب شده بود. ارزیابی شما نسبت به این مسئله چیه؟
دقیقا همینطوره، یعنی ما میبینیم که دولت رئیسی وقتی که تشکیل میشه خیلی انتقادهای زیادی به دلار 4200 تومانی که نرخ دستوری بود و هیچ وقت پایه و اساس این رقم هم توضیح داده نشد، خیلی انتقاد شدیدی به این موضوع داره و سیاست‌های ارزی دولت روحانی رو زیر سوال میبره. احسان خاندوزی با وزیر اقتصاد دولت رئیسی با ادعاهای زیادی مبنی بر این که تمام اون مشکلاتی که در دولت روحانی در حوزه اقتصاد و به ویژه در حوزه تورم و ارز بازار ارز وجود داشت رو برطرف خواهد کرد میاد و الان کمتر از یک سال و نیم میبینیم که در بحران ارزی کنونی که کشور باهاش روبرو هست، دولت رئیسی تنها کاری که میتونه بکنه اینه که رئیس بانک مرکزی رو تغییر بده که یک جو روانی در بازار ارز ایجاد بکنه، یک مقدار سرعت افزایش قیمت ارز رو مدیریت بکنه و بعد دقیقاً رئیس جدید بانک مرکزی همون اقدامی رو میکنه که اینها میگفتن چرا جهانگیری در سال 97 برای دلار 4200 تومانی کرده. میخوام این توضیح رو بدم که اساساً تا زمانی که ساختار اقتصادی ایران داره تحول جدی نشه، چنین اقداماتی که بیشتر من اسمشون رو اقدامات نمایشی و بازی با جو روانی بازار میدونم تا اقداماتی که در عمل و در اجرا بخواد نتیجه بخش باشه، تا زمانی که این اقدامات انجام میشه ما با یک نمودار سینوسی روبرو میشیم در بازارهای مختلف، از جمله الان در بازار ارز که قیمت‌های مقدار کاهش پیدا میکنه، یه جو روانی رو دولت تزریق میکنه، یک مقدارم ارز به بازار عرضه میکنه همزمان، ولی بعد نهایتاً چون اصل مشکل حل نشده بعد از یه مدت دوباره بحران به وجود میاد و جالب اینه حتی در این شرایط هم ما میبینیم جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای اینکه بره پای میز مذاکره و تحریم ها رو برطرف کنه نداره. یعنی وقتی که اراده مبنی بر اینکه یک قدم از نگاه ایدولوژیک عقب نشینی بکنه نظام که بتونه دستاورد اقتصادی داشته باشه وجود نداره، وقتی هیچ حمایت جدی و واقعی از تولید کننده در ایران نمیشه و حمایتی هم که از مصرف کننده میشه حمایت هایی هست که بیشتر جنبه پوپولیستی داره، متاسفانه ما با افزایش تورم در اقتصاد ایران همچنان روبرو خواهیم بود و من مطلقا تصور نمی کنم که آقای فرزین رئیس جدید بانک مرکزی نه در حوزه بازار ارز و نه در حوزه کنترل تورم بتونه سیاست‌های درست رو به کار بگیره، کما اینکه ایشون چند ساعت پیش در جدیدترین مصاحبه و اظهار نظری که داشته عملا گفته که بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل و حفظ ارزش پول ملی نیست، یعنی به سرعت اون موضع روز اول رو طی 48 ساعت ایشون تغییر داده و متاسفانه این مشکلات پابرجاست تا زمانی که تحول ساختاری در اقتصاد ایران و تحول در حکمرانی اقتصادی کشور اتفاق بیفته.
با اتمام گفتگو با روشنک آستارک خبرنگار اقتصادی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما همیشه میتونید برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.